وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. در کفاره افطار روزه ماه رمضان اگر کسی بدون عذر ماه رمضان روزش رو خورد، در کفاره افطار این روز که باید کفاره بدهد به اضافه این که گناه کرده چه باید بکند؟ باید یک بنده آزاد کند که فعلا موضوعیتی نداره، یا به دستوری که در مسئله بعد گفته می شود دو ماه روزه بگیرد، یا 60 فقیر را سیر کند، یا به هر کدام یک مد که تقریبا 750 گرم است طعام، یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها بدهد. اینو که معمولا توجه داریم که اگر چنون چه کسی بی عذر روزشو خورد کفاره باید بده. کفارش هم یکی از اینها کارهاست. کفاره جمعی به نظر بعضی از این آیون در کار نیست مگر استحبابی. یکی از این کارهایی که گفته شد انجام بدهد، یا 60 روز روزه بگیرد و یا اینکه 60 مسکین و فقیر را سیر کند، یا اگر سیر نکند طعام بهشون بدهد در حد یک مد که حدود 750 گرم است. بیشتر برای این جهت بعدی خوندم این مسئله را. و چنون چه اینها برایش ممکن نباشد، ولی کسی روزش خورده و گناه هم کرده و بایستی که این کفارهایی که گفته شد یکیشو انجام بدهد، اما نمیتونه، نه قدرت جسمی دارد که بخواهد دو ماه روزه بگیرد و نه هم از نظر مالی تمکنی دارد که بتواند 60 فقیر را اطعام کند. و چنانچه اینها برایش ممکن نباشد باید به قدر امکان تصدق دهد. حالا هر مقداری که ممکنشه صدقه بده، و اگر هیچی ممکنش نیست به همون اندازه بخور نمیر زندگی خودش بهش میرسه، چیزی زیادی نداره که صدقه بدهد، و اگر ممکن نیست استغفار نماید، استغفار کنه: خدایا ببخش، نفهمیدم، ندانستم، بد کردم. و احتیاط واجب آن است که اگر بعدم پولدار شد اون وقت کفاره بده، و احتیاط واجب آن است که هر وقت بتواند کفاره را بده، اگر چنانچه بعد توانی پیدا کرد اون با کفاره رو میده. اگر به چیز حرامی روزه خود را باطل کنند، اگر کسی روزه خودشو باطل کرد با چیزی که حرامه، مثل اینکه نعوذ بالله شراب خورد یا شیء نجسی خورد یا نه چیزی که خودش مشکل نداره، فعلا این شخص بخواد بخوند براش حرام است، مثل اینکه غذایی که حتما براش حرامه. این داخل هم میشه که بشینه نمیدونم در من صلوات برامت کنید. اگر چنین کاری کرده که با حرام روزشو بدون عذر افطار کرده که خیلی زشت است، در یه حدیث داره که کسی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که یه کسی گناه بسیار سختی مرتکب شده، بسیار بد، کجا برود توبه بکند که زودتر خداوند متعال اجابت کند توبه اش را او را ببخشد؟ حضرت میخواستن براش مشخص کنند که گناهش چقدر بزرگ بود، فرمودن چیکار کرده؟ ماه رمضان روزشو ای عذر خورده، یعنی این گناه بزرگ گفتی اینه؟ گفت از این بزرگتر. فرمودن با حرام روزشو افطار کرده، که بس معلوم میشه اینا چیزای خیلی بد، گناه های کبیره است اینا. از کرده آقا از اینم بدتر. بعد فرمودن آدم کشته، گفت آقا از اینم بدتر. فرمودن خب اگر یه همچه وضعیت نادرستی داره و پشیمان شده و میخواد توبه بکند، برود مکه کنار بیت، کنار خانه خدا، اونجا توبه کنه. منتها یه قید زدن که خیلی این قیدشون برای ما الحمدلله مایه شادی است، که فرمودن اگر از اهل ولایت هست، اگر ولایت ما رو داره، اما اگه ولایت ما رو نداره که دیگه فایده نداره. اگر ولایت ما رو نداره دیگه یک خلافی مرتکب شده که اینا نسبت به اونا اون خلاف مهم چیزی نیست. اگر از اهل ولایت ماست برود اونجا و توبه بکنه. خب پس این خلاف ها خیلی بده. حالا اگر به چیز حرامی روزه خود را باطل کند، چه آن چیز اصلا حرام باشد مثل شراب، یا به جهدی حرام شده باشد مثل خوردن غذای حلالی که برای انسان ضرر کلی دارد و امثال اینها، ولی احتیاط اینجا چی میشه؟ یک کفاره کافی است. باز همون کفاره بده دیگه، چون با حرام افطار کرده تشدید بشه کفارش، نه همون کفاره، یک کفاری که بده که باید میکنه البته. ولی مستحب آن است که کفاره جمع بدهد، یعنی این چند چیزی که دو ماه روزه گرفتم باشه، 60 مسکین اطعام کردم باشه، اینا رو همه رو انجام بده، این مستحبه. اما اون چه که واجب است همون یک کفاره است. منظور این که این خلاف بیشتری که مرتکب شده از تو گناهش زیادتر بوده، کفارش غیر از همون یک کفاره چیزی برش بیشتر واجب نمیشه. صلوات بر محمد خدا. در ارتباط با سوره مبارکه قاف، قسمتی از این سوره شریفه تا آیه 32 روزهای گذشته مورد صحبت قرار گرفته و کل این آیه های سوره مبارکه قاف 45 آیه است. اینه که انشاءالله خداوند امیدواریم مهلت عنایت کنه که تتمش رو هم در تتمه ما صحبت شو بکنه. و عرض شد که محور مطلب تا اینجا که خوندیم مسئله قیامت و زندگی بعد بود و ضمناً مسائل جنبی هم مشخصه که تذکر داده شد که مسائل مهمی هم بوده. در ارتباط با اون چی که تا الان خوندم قرائت کردم از این سوره مبارکه قاف، از این آیه های اخیر، سه تا مطلب به نظر رسید که مقداری تذکر در اون مطالب داده بشه و بعد انشاءالله آیات بعد. یک، در ارتباط با و ما انا بظلام للعبید، من ستمگر نیستم، من پروردگار ظلم کننده نیستم. دو، در ارتباط با این که گفتیم عذاب جدی است و جهیم و نار و جهنم و دوزخ در کار است و اینجور نیست که عذاب عذب بشه، یک کمی هم تذکر در تتمه این مسئلهی که دیروز اشاره شد بردتون میرسم انشاءالله. سه، در ارتباط با این آیه هایی که خوندیم اگر خاطرتون باشه در ضمن میگفتیم که به عنوان تعویل کفار، یعنی به اضافه معنی کفر به خدا، کفر نسبت به رسالت و پیامبری خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. و عنید گفتیم در حدیث هست به عنوان تعویل، یعنی اونها که دشمنی کردند با امیر المؤمنین علی علیه السلام و نسبت به ولایت حضرت عناد ورزیدن. و همچنین در آیه های بعدی هم در ارتباط با مسئله ولایت باز اشاراتی در صحبت ها بود. اینجا هم یکی از دوستان تذکر دادن، تذکر خوب بود که مناسب بود که یه مقدار نسبت به حب به امیر المؤمنین، بغض نسبت به حضرت هم یه چیزی گفته بشه. این هم انشاءالله صحبت آخر امروزمونه. پس در ارتباط با این آیه هایی که خوندیم و توضیح داده شد به فضل خدا آیات از نظر تفسیری صحبت شد، اون وقت از نظر مسائلی که در ارتباط با این آیه ها اشاراتی داشتیم مقداری توضیح بیشتری انشاءالله بردتون میرسه. پس یک گفتیم راجع به و ما انا بظلام للعبید، این آیه شریفه که خب معنا شد من پروردگار ظلم کننده نیستم، اصلا نسبت به ظلم خداوند متعال داده نمیشه. گفتیم ظلام به معنای نسبت باشه، نه به عنوان صیغه مبالغه که من بسیار ستمگر نیستم تا توهم بشود، سوال بشود که پس کم آن چطور. اصلا نسبت به ظلم داده نمیشم، صیغه نسبت باشه. دوم این که کمی ظلم در ارتباط با پروردگار ظلم بسیاری است، از دو جهت، هم در ارتباط با شأن عدل و عدالت حضرت حق، و هم این که اونهایی که بخواهند در ارتباط با این مسئله قرار بگیرند تعداد بسیاری خواهند بود، می شود ظلم کثیر که روز گذشته صحبت شد. اونی که امروز اضافه می خواهیم عرض کنیم اینه که روز گذشتم گفتیم که ریشه های ظلم جهل است و عجز است و عبثکاری است و اینها در ارتباط با حضرت حق معنا نداره. و نیز این مطلب گفته شد در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق که او حکمتش، علمش و عدلش و قدرتش لازمش اینه که ظلمی در کارش نباشه. بنابراین تا اینجا که صحبت شد، حرف امروز که میخوایم بزنیم در ارتباط با ما انا بظلام للعبید اینه که یه صحبتی هست که خداوند متعال میتواند ظلم کند ولی ظلم نمی کند. این درسته. بعضی ها حرفشون اینه که نه، خدا هر چه بکنه ظلم نیست، یعنی اصلا میخوان بگوین ظلم در ارتباط با خدا تصور نداره. در بعضی از تفاسیر هست، بعضی از دوستان اگر خواستم بعد ممکنه که لازم نیست من اسم بیارم، ظهور اون عبارات نمیخوام 100% هم نسبت بدم، ولی ظهور قویی داره اون عبارات به این که چون خداوند مالک علل اطلاق است، مالک بالذات است، مالک بالاصاله است، ولذا فکل تصرف متصور فی ای شیء من فهو تصرف من مالک فی مملوک لا یستتبع الذم ولا القبح، لا یستتبع القبح ولا الذم. این برای بعضی از دوستان اشاره میکنم، حالا خواستم بعد روشن‌تر میشه مطلب که اصل مطلب معلوم باشه. به خاطر این که اینجور از این مطلب برمیاد، چون خدا مالک علل اطلاق است، ما مالک اعتباری هستیم. اینجور مثال هم زده میشه، چون مالک اعتباری و بالاصاله نیستیم، در یه حدی مجازیم که تصرف کنیم، هر کار نمیتونیم بکنیم، ولی چون او مالک بالاصاله است، هر نوع تصرفی که تصور بشه در ارتباط با هر شیئی هر چه بکنن اشکالی نداره، و ذمی قبحی در کار نیست. اون وقت مشکلش این میشه که وجود مقدس پیغمبر اکرم شیئه، کل تصرف متصور فی ای شیء، یک تصرف در ارتباط با حضرتش این که نعوذ بالله حضرتش رو خداوند متعال عذاب کند به اشد عذاب ابدی، میشه تصرف متصور فی شیء لا یستتبع القبح. این مستطبی قوب نیست، نه اینجور نیست. خدا میگوید ما این کارا رو نمی کنیم، میتونیم بکنیم، نمی کنیم، میتوانیم کار بکنیم، بله. پس اینجور شد، اون چی که درست است و در ذهن هممون باشد و به حمدالله عموما هم همینطور در ذهنیتمون هست، این است که خداوند متعال ظلم نمی کند به این معنا نیست که هر چه بکند، هر چی فرض بشه، هر چه تصور بشه در فعل فعلی که ممکن است بلا اشکال است و ظلم نیست، بلکه میتواند ظلم کند و ظلم نمی کنه. دیگه آیات قرآن هم داد میزنه نسبت به این مسئله. پس اینجور شد، تکرار کردم، خدا توانایی بر ظلم دارد ولی ظلم نمی کند. نه این که هر اون چه انجام بدهد، هر چه فرض بشود، این مشکلی نداره، نخیر مشکل داره. به این عباراتی که عرض کردم که فکل و تصرف متصور فی ای شیئن، اون وقت لا قب حفی لا یستت به القب، نه اینجور نیست. و این مطلب. و مطلب دوم در ارتباط با آتش و عذاب و دوزخ و اینها که گفتیم، گفتیم که یکی از اشتباهات ابن عربی و کسانی که از او تبعیت کرده باشند در این مسئله اینه که میگویند که بله جهنم عذابی که داره، ولی افراد که اونجا قرار میگیرن یه مقداری عذاب میشن، بعد اونایی که قراره بمونن در جهنم به خصوص دیگه اونا چنان انس پیدا میکنن با آتش رو، با همه عذابهای اونجا، که همچنان که بهشتی ها در بهشت خوشند، این جهنمی ها هم در جهنم خوشند. صاف پوسکنده. یک عبارتشو روز گذشته براتون عرض کردم و حالا این عبارت رو دقت میکنید، و بسیار این عبارات عبارات عجیبی است که نسبت به اونها که در آتش مخلد هستند، همیشه در آتشن، اینچنین خواهد شد. آتش براشون گوارای گوارا میشه، خوش خوش خواهند بود. عبارات متعددی است، یکیش اینه که در اسفار نقل میکنند از ابن عربی جلد نهم صفحه 358 که جهنمی ها بر طبقات مختلفی هستند و آخر و منبقی، اونه که میمونن تو جهنم، هم الذین ما عملوا خیرا قط لا من جهت الایمان ولا به اتیان مکارم الاخلاق غیر ان العنایه سبقت لهم ان یکونوا من اهل تلک الدار. اینا هیچ کار خوبی نداشتن، قرار شده که تو جهنم برای همیشه بمونن. و بقی اهل هذه الدار الاخرى فيها فغلقت الابواب، وقتی قراره که اینا تو جهنم بمونن. اونایی که کم به کم میخواستن برن به بهشت، به شفاعت به بهشت رفتن. و اطبقت النار یا و اطبقت النار و وقع الیأس من الخروج، اینا دیگه مایوس میشن از خروج به خاطر اینکه دیگه در جهنم بسته میشه. فهین ازن تعم راه اهلها، اینجا دیگه خوش خوش خواهند بود، راحت و آسایش براشون خواهد بود. لأنهم قد یأسوا من الخروج منها، چون دیگه مایوس شدن از خروج از جهنم. وقت این خیلی عجیبه دیگه، اون چنان خوشن که و در جهنم در آسایشن، مخصوصا خوشحالن که خوب شد در جهنم و بستن و مار به بهش نبردن. این عبارته. فانهم کانوا یخافون الخروج منها، اونقدر با آتش و عقرب و افعی و عذاب و گرفتاری های قیامت خوش بودند و گرفتاری دوزخ خوش و اونس گرفتن که جمعی رو میدیدن هی دارن میرن به بهش، نه ناراحت نکنه بارم برم به بهش، وقتی در جهنم میبندن دیگه اینو راحت راحت میشنن. و اطبقت النار و وقل یأس من الخروج فین ازن تعمر راه اهلا لانهم تعمر راه اهلها لانهم قد یأسوا من الخروج منها فانهم کانوا یخافون الخروج منها لما رأوا اخراج ارحم الراحمین. چون جمعی رو خدا از جهنم به بهشت می بود، اینا می ترسیدن که نکنه که ما را ببرن. و هم الذین قد جعلهم الله على مزاج یصنه ساکن تلک الدار و تتذرر بالخروج منها. از جهنم بخوان خارج بشن ناراحت میشن. این حرفا بی خوده، این حرفا، این دارم از کتاب اسفار میخونم که از موی دین نقل میکنه و اون وقت البته خود ایشانم یک جا تأیید میکنه، یک جا میگوید هرچه فکر کردم نه جهنم جای خوبی نیست که دروز گفتم، بلکه افراد میان و رد میشن، خلود نوعیست نه خلود فردی. اون وقت در تتمه همین بخش از قیصری که یکی دیگه از این عرفای بنام هست که شارع فزوز هم هست، از قیصری نقل میشه در همین جلد 9 صفحه 391 که همه طبقات جهنمی ها اینام بالاخره راحت میشن. آره. و حتی مشرکین، این شو دقت کنید، این بود پرستو همینی که قرآن میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مشرکینی که خدا میفرماید خدا نمیبخشد اونهایی که بمیرند با شرک، غیر اونها رو ممکن است که ببخشد. نسبت به مشرکین میگوید اینا یه مقداری عذاب میشن، یه مقدار که عذاب شدن بعد عذاب براشون عذب میشه. عذابی که میشن این مشرکین، این بتپرستا، بتپرستیدن، ستاره پرست بوده، خورشید پرست بوده، ماه پرست بوده، نه این هیاکلی که از سنگ و چوب و فلزات مختلف درست میکنن به عنوان بت، اینا رو میپرستیدن و یا هر چیز دیگری که نمیخوام تصریح کنم که در تفسیر بیان و سادم تفسیر منیر اون چی میگه که حتی اون چی که یستقبه و ذکره را میپرستیدن. مشرکین، اونو که مشرک هستن اونو چی میشه؟ نسبت به مشرکین و به نسبت الالمشرکین الذين يعبدون غير الله، که اینها غیر خدا رو میپرستیدن. من الموجودات گفتیم خورشید، ماه، ستاره و یا هیاکلی که درست کنن از فلزات مختلف، فینتقم منهم یا فینتقم منهم، از اینا کمی انتقام گرفته میشه، اینا یه مقدار تو آتش عذاب میشن. اما اشکال عذابشون اینه که تو گفتی این خورشیده خداست پرستیدی، یا این هیکلی که درست کردی از فلز پرستیدی، همه چیز خدا بوده، تو تنها گفتی این عذاب که میشی بره همینه، که میخواستی بگی همه چیز اوست، گفتی تنها این اوست، تنها این اوست. عجیبه. و به نسبت الى المشرکین الذین یعبدون الله یعبدون غیر الله من الموجودات فینتقم منهم یا فینتقم منهم لکونهم، چرا عذاب میشن؟ لکونهم حسر الحق فی ما عبدو، چون اینها خدا رو در اون چه عبادت کردن تو اون بت منحصر گفتن این خدایه، لأنهم حسر الله فی ما عبدو و جعل الاله المطلق مقیدا، اینا اله مطلق را که همه چیز و در همه چیز ظهور کرده است و در حقیقت ظاهر و مظهر هم به تصدیق کردن نیست و همش خودشه، چون چنین اشتباهی کردن که گفتن فقط این بت عذاب میشن، ولی چون در حقیقت هم باز این بت هم همون خدا بوده و مجلای وجود حق است، چون این چنین عذابشون عذب میشه. و اما من حیث و ان معبودهم عین الوجود الحق از ظاهر فی تلک الصور فما یعبدون الا الله فرضی الله منهم من هذا البرج فینقلب عذابهم عظم فی حق. خیلی راحت. نه، این حرفا حرفاییست که اصلا تفوق بهش جایز نیست، از مسائل بسیار باطله است که وقت دیگر عزیزانمون دیشب برخورد داشتیم، گفتن اون آیه هایی که در ارتباط با این مسئله خیلی روشن هست نشانه ای میخوندن، بودن بله دیگه ما نخواستیم خیلی وارد این بحث به تفصیل بشیم و اجمالش عرض میکنیم. تذکر خوب بود که آیه ها رو به خصوص آیه هایی که داره که هرچه از زمین و ممکنات مختلف در اختیار این اهل عذاب باشه، اینا بخوان فدیه بدن بدهن تا از عذاب نجات پیدا کنن، نمیتونن. بله الان اینجا هست، آوردم اینجا. بله الان براتون بخونیم اینجا. بله 3-4 تا آیه هست که در این زمینه هست متعدد و مختلف، یکیش همی که فرمودن و آیات دیگر، یکی این که ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه. اگر تمام چه از این امکانات بارشون باشه اینا همه رو بدن تا از بدی عذاب نجات پیدا، پس معلوم میشه بده که میده که نجات پیدا کنه. و آیات دیگر در این زمینه هست فراوونه، از بینات این اونقدر روشنه که نیاز به اصطلاح بستی در کلام نیست، که از مسائل قطعی حتمی مکتب وحی و قرآن کریم است که عذاب است و گرفتاری است برای جانیان و رزن ها و فرعون ها و طاغوت ها و چنین و چنان هم اونها که معاند بودن. روز گذشته گفتیم و انتخلد فی المعاندین، اون وقت گفته بشه که اینا خیلی همشون راحت و به این عذاب ها عصد میشه و خیلی جای تأسف این چنین برداشتی. بعد هم نسبت به قرآن دادن، یعنی گفتن این که این در ارتباط با قرآن نظرش اینه. یه بعضی کسی میگه نظر شخصی من اینه، خب نظر شخصیشه، هر کسی آزاده به این نظر دادن، اما این که نسبت به قرآن کریم هم داده بید وقت نعوذ بالله، بنابراین این حرف هم نادرسته. اما مسئله سومی که براتون عرض کنیم که گفتیم در ارتباط با این آیات شریف، مسئله حب اهل البیت و بغض نسبت به اهل البیت مناسب هست کمی صحبتش بشود، به خاطر اینکه عنیدی که در این آیات شریف عنید آمده بود، معاندین طبق تأویل آیه یعنی اونها که عناد با امیر المؤمنین علی علیه السلام برزیدن، دشمنان حضرتن که فرشته ها مأمور میشن که بیفکنن اینها را در آتش، در ارتباط با حب و بغض این هممون به الحمدلله توجه داریم، منتها یکی دو تا حدیث یه مقدار لطافتی داره براتون عرض میکنم. همه میدونیم که یکی از مسائل روشن بیان از نظر مدارک قرآنی و حدیثی و از نظر عقلی این است که شخصیت هایی همچون شخص پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی و آقا امیر المؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام، محبت اینها حقیقت دین، اساس دین، بغض اینها هم حقیقت عناد با دین، حبشون موجب سعادت و نجات، بغضشون مایه بدبختی و گرفتاری و دوزخی شدن همیشگی. این یه حقیقتیست که خیلی روشنه. مدارک این مسئله فراون، خب خود قرآن کریمی که مشخص، لااقل همین یک آیه رو هممون بلدیم: قل لا اسألكم علیها اجرا الا الموده فی القربا، و آیات فراوان که زمینه این مسئله است. در ارتباط با روایاتمون که باز مطلب کاملا مشخص هست و عقل هم همین رو حکم میکند، یعنی وقتی یک کسی بررسی میکند اسلام رو، عاقل که باشه بررسی که بکند اسلام رو، میبیند که در جمع کسانی که به عنوان اسلام و مسلمین و راهنمایان و اونچه که مطرحند در این مکتب بررسی میکند، میبیند که این شخصیت ها شخصیت های هستند که نظیر براشون نیست. علمشون، حلمشون، سخاشون، شجاعتشون، کمالاتشون بی نظیر. عقل میبیند دوستشون داشته باش و دشمنانشون را دشمن داشته باش و بغض نسبت به اینها خلاف عقل، حب نسبت به اینها به حکم عقل. حالا در ارتباط با این مسئله یکی دو تا حدیث برزتون میرسد و دیگه زیاد معطلتون نکنم، عرضم رو جمع کنم. یکیش اینه که از وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی در کتاب شریف بهار جلد 39 صفحه 254 اینجور آمده که عن ابی بصیر قال، عن ریاه ابن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، حضرت صادق فرمودن که پیغمبر اکرم نشسته بودن، فی ملأ من اصحابه، جمعی هم از اصحاب پیغمبر اکرم بودن، از قام فزعن فاستقبل جنازتن علی اربعت رجال من الهبش، یه جنازه آوردن پیغمبر اکرم سریع پاشدن طرف جنازه رفتن. این جنازه رو 4 نفر همراهی میکردن، پیغمبر اکرم به استقبال اینا رفتن. فقال زعوه، فرمودن جنازه رو بذارید. ثم کشف عن وجهه، بعد پیغمبر اکرم روی این جنازه رو باز کردن. فقال ایکم یعرف هذا، کی این فردی که حالا فوت شده و اینجا آوردندش ما برخورد کردیم میشناسه؟ فقال علی ابن ابی طالب علیه السلام انا یا رسول الله، من اینو میشناسم. هازا عبد بنی ریاح، این از فلان قبیله است. ما استقبلنی قط الا قال والله انا احبک، هیچ وقت به من برخورد نمیکرد الا این که میگفت آه شما رو من دوست دارم، و حضرت میگفت شما رو دوست دارم. قال، اون وقت پیغمبر اکرم فرمودن فاشهدو ما يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا كافر. یا علی، من شهادت میدم که هیچ کس دوست نمیدارد تو را مگر اینکه مؤمنه، و هیچ کس دشمن نمیدارد تو را مگر اینکه کافر. فاشهدو ما يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا كافر و انه قد شیعه 70,000 قبیل من الملائکه، 70,000 گروه فرشته ها تشییع کردن این جنازه رو. کل قبیل علی 70,000 قبیل، که باز هر قبیله اونها بر 70,000 گروه اینقدر ازدهام عجیب شد. سپس پیغمبر اکرم فرمود از این رو بیرونش بیاورید، از اون جایی که گذاشته بودن غسلش بدید. غسلش دادن، کفنش کردن، خدا حضرت برش نماز خوندن و فرمودن ان الملائکه تزایق به طریق، فرشته ها اونقدر ریختن که موقعیست در اجتماع فرشته ها. اینا که خوندن برای جمله آخره و انما بله فعل بهی هادا، این که این چنین با این میت رفتار شده که فرشته ها چنین فراوان فراوان در تشییعش حضور پیدا کردن، اونچنون که این فرشته ها گویی جا را برای یک دیگر با این که تعیین می کنند تعیین کردن، همه این لطفایی که به این جناب مرده شده برای چیه؟ و انما فعل بهی هازا لحب بهی ایاک یا علی. اینا همه برای اینه که تو رو دوست می داشته. پس مسئله محبت نسبت به مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام اینقدر مهمه. حالا یک حدیث هم در جهت بغض و نبود این محبت با تقصیر براتون عرض کنم که بسیار عجیبه. در همین جلد 39 صفحه 256 نقل میکنند مرحوم علامه مجلسی از پیامبر اکرم که ایشان فرمودن یا علی لو ان عبدا عبد الله مثل ما قام نوح فی قومه، اگر کسی عمر نوح پیدا کنه به اندازه حضرت نوح عمر کنه، و کان له مثل جبل احد ذهبا، به قدر این کوه احد هم طلا داشته باشه، فانفقه فی سبیل الله، همه این طلاها رو در راه خدا انفاق کنه، اون عمر طولانیش رو چه کند؟ و اون عمر طولانی هم بیشتر و بیشتر بشه، و مد فی عمرهی حتی حج 1000 عام علی قدمه، در این عمر طولانی هم 1000 نوبت به عمر طولانی شده مکه پیاده بره، به قدر کوه احد طلا انفاق کنه، عمر طولانی 1000 حج پیاده برود، ثم قتل بین الصفا والمروه مظلوبا، بین صفا و مروه هم مظلوم کشته بشه، یعنی یک کسی بی جهت بیاد بکشش میشه مظلوم، مظلوم کشته بشه، ثم لم یوالک یا علی، ولی تو را دوست نداشته باشد چی میشه؟ ثم لم یواله لوالک یا علی لم یشم رائحت الجنه، بوی بهشت به شامش نمی رسد و لم یدخلها، هرگز وارد بهشت نخواهد شد. لا اینه که خیلی مسئله حب و بغض مهمه، چیز ساده ای نیست، و انشالله فردا براتون عرض میکنم که چرا اینقدر مهمه، این چراش انشالله فردا میگم که چرا اینقدر مهمه، با اون مقداری که از روایات و آیات و جهات مختلف میفهمه که چرا اینجور شده، با چیه که اینقدر مهمه مسئله، عجب یک کسی اینقدر کار خیر بکنه ولی در ولای امیر المؤمنین مقصر باشه، البته مستضعف ها حسابی ندارن، مسئله براشون نیست، ممکنه یک آزمایش براشون باشه، اونی که نفهمیدن، اما اون که فهمیده دانسته اما در این حال نادید گرفته و لجاجت ورزیده. این چطور میشه که اینقدر بیچاره میشه؟ جهتش به هم انشاءالله در حدی که عرض شد به اصطلاح زمینش در روایات و احادیث هست انشاءالله فردا براتون عرض میکنم. و این حدیث کوتاه هم در پایان که دلتون باز روشن‌تر بشود از وجود مقدس حضرت زهرا علیها السلام نقل میشه. که پیغمبر اکرم فرمودن که هذا جبرئیل یخبرنی ان السعید کل السعید من احب علی فی حیاته و بعد موته و ان الشقی کل الشقی من ابغض علی فی حیاته و بعد موته. این هم مشخصه. بنابراین خیلی باید خوشنود باشیم به این که به فضل پروردگار این چنینه که دارای این محبت هستیم. اونتا این کلمه رو هم دقت باید بکنیم که این که این محبت رو داریم شکرانه این نعمت بزرگ این است که هر چه بیشتر و بهتر در مسیر حضرت در حرکت باشیم و اکتفا نکنیم به این که دوست هستیم، که گاهی میشه اگر انسان خراب کاری کنه معصیت و معصیت و معصیت آلودگی های بیشتر و بیشتر و بیشتر، خاطرم میاد در حدیث هست ممکنه که معاصی بسیار کاری بکند که محبت از او گرفته بشه. وقت والله است. خیلی شکرانه این نعمت این است که اون چنون به خاطر سپاس از این نعمت بزرگ نیکوکار بشیم که اگر در جامعه غیر شیعی باشیم 100,000 نفر جمع غیر شیعی و یک شیعه درش باشه مشخص باشد که این تربیت شده این مکتب راستگو، نیکوکار، امین، اخلاق نیک، رفتار نیک مشخص باشه و به شکرانه این نعمت سعی کنیم بیاناتشون، حرفهاشون، درسهاشون را هرچه بهتر بفهمیم و روش کار کنیم. چقدر مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای ما درس دادن، تذکر دادن که هر یکی از اونها موجب این میشود که اگر عمل کنیم یک دنیا به رشد و کمال خودمان موفق بشیم. این حدیث رو من این وقت قبل خوندم، حالا براتون یک جمله کوتاه عرض کنم. اگه این حدیث رو روش کار کنیم، اگه از این امروز تصمیم بگیریم روی این حدیث کار کنیم، باور بفرمایید اگر یک هفته روی این حدیث کار کنیم و موفق میشیم وقتی کار کنیم به فضل پروردگار، خدا کمک میکنه، اصلا چیزی دیگه میشه، یک آدم دیگه میشه، یه فضای دیگه برامون باز میشه. و یک جمله کوتاه اینه با آقا استمیدی که زیگو بگو آدم با شخصیت از نظر شما کیه؟ اونگی پولاش بیشتره، زورش بیشتره، شهرتش بیشتره، کی از نظر شما شخصیتش بیشتره؟ سؤال علیون علیه السلام عن المروه، آدم با شخصیت کیه؟ حضرت فرمودن الا تفعل شیئا فی السر تستحیی منه فی العلانیه. یک جمله کوتاه عجیب. فرمودن با شخصیت کسیست که کاری در پنهانی انجام نده که اگر آشکار شد خجالت بکشه. یعنی کارا همه صحیح، درست، متقن. اگه آدم پشت سر رفیقش غیبت کرده، غیبتی که جایز نبوده، بعد معلوم میشه خجالت میکشه، کار خلافی مرتکب شده باشه، یکی بفهمه خجالت میکشه، ولی گاهی هم نعوذ بالله افراد اونجور بی حیا میشن که خجالت نداره که از چی خجالت بکشه، از افتخار میکنه به آلودگی به نام خدا. واقعا شده اینجوری، اونقدر پلید میشه روی یک کسی گاهی که اصلا افتخار میکنه که دزدی کردم، خلاف کردم، چنین کردم، چنان به افتخار میکنه به اون پناه بکنه. نه، یک کسی که یک حال حیایی دارش باشه جوری عمل کند در باطن و پنهان که وقتی روشن میشه ناراحت نباشه. اگر روشن شد به قول معروف رو مناره اگر اعلام کردن، تو بلندگوها اعلام کردن، تو سایت ها آوردن، آوردن باشه. گناه نکردم، خلاف نکردم، خدا گفته جایزه. سؤال علیه السلام عن المروه قال الا تفعل شیئا فسر تستحیی منه فی العلانیه. و حیف نکرده این درسی که دادن که ما اگر همین رو عمل کنیم، همین رو عمل کنیم. حالا من حساب خودم عرض کنم، یه وقتی تصمیم گرفته بودم عمل کنم، یه چند تا صفر به خودم دادم، یه صفر دادم. البته گناه نکرده بودم، یه کاری بود که اگه برملا میشد خجالت میکشیدم. حالا تو که فکر نکنید که خدا نکرده چیزی بودم، میگم یکیشه یه پیرمرد بود خدا رحمتش کنه، گاهی عرض کردم این مرد موفقی بود، اهل دعا بود، اهل نماز شب بود. منم از مکه آمده بودم، این سوره صحبت 20 سال قبل میشه. من اون وقت یادم میاد به خیال خودم همین حدیثی می‌خواستم روش عمل کنم. اون وقت من از خانه آمده بودم بیرون و دیگه روزی بود که گاهی میشستیم، بعد آمده بودم بیرون تو ماشین بودم، رفتم این سر چهار را دیدم اون اساساً اون پیرمردمو داره میاد، فهمیدم که اینجا کار نداره، میخواد بیاد دیدن من. هیچ به منم هیچ تمایلی به من و چیزی هم میخواد، فقط رو محبت و علاقش بود دیدم. خب من اونجا یادم میاد که مثل که یه جور خود به همینطور که بودم سعیم بر این بود که این منو نبینه دیگه، من نبینه. فهمیدم شد این منو نبید و رد شدم دیگه، رد شدیم. خب یا من دو خودم آمده بود در خانه و در زده بود و ممکنه بودیم. خب اینجا قاعدش اینه که آدم یک کم بکشه بکنه، نه ماشین نگه داره، سلام علیکم، اول پرسی و ما کارم داریم و داریم میریم و خیلی ممنون که آمدین و شما هم تا جا که میرین زبارتون بکنیم و این راه بهترش اینه دیگه، نه اینکه آدم رد بشه. یادم یاد بهش برخود کردم، گفتم ما به خاطر تو یک صفری به خود ما دادیم، گفتم جریان این شد. از اینجور کارا بگیرین تا پناه به خدا که اگر خدایی نکرده آدم خلاف کرده بشه. خیلی یک کسی که بخواد با شخصیت باشه این جمله مولا رو در نظر بگیره، روش کار کنه، عزیزان یک هفته کار کنه به قبل 100 سال ترقی پیش بره، اینجور کار کنه. خدایا به حق حضرتش چنین توفیقی به هممون کرامت ببرم. اون وقت لطف و کرامت حضرت هم البته که فوق این حرف هاست که دیگه این روزای آینده باد یه مقداری توی این بحث صحبت بشه. و از امشب هم انشاءالله این بیت الرضا بازار سرشور، سرشور 5 شبای احیا ساعت حدود 11:30 و شبای غیر احیا هم دو شب غیر احیا هم حدودا ساعت 10 اونجا مجلس هست، انشاءالله فرصتی داشتین شرکت میکنید. امیدواریم بتونیم که این چند روز دلهامون رو بیشتر به یاد حضرت و به نورانیت بیانات حضرت نورانی کنیم و از حضرتش درخواست کنیم، از این شخصیتی که موقعیتشون در خلقت اینه درخواست کنیم که یک عنایتی، توجهی، لطفی بکنن، خودشون کمک کنن که ما بتونیم تو مسیرشون حرکت کنیم. و اینجوریست دیگه، حضرت آقام وقتی درخواست بکنه انسان خیلی کریم و بزرگوارن. یه مکرر شنیده که یک جوانی آمد خدمت حضرت و گفت که پدرم فوت شده و پول از شما میخواسته. تو دفتر حسابش که نگاه کردم دیدم که از شما طلبکار یه مبلغ نسبتا بالایی بود و حضرت فرمودن که من یادم نمیاد که بدهکار باشم به پدرت، اما پدر آدم درستی بوده اگه نوشته خب بدمت. خب نه شما اگه یادتون میاد که چی؟ جوان فهمید یادتون نمیاد نیست اصلا دیگه نیست. گفتن نه پدر نوشته نبید میدم. اینم خب پول دیگه آدم بدش نمیاد دیگه، پول را از دادن رو گرفت، گرفت و ولی بدش نمیاد. یا آقای ثروتمند کلانی بود که شاید بی مبالغه گاهی در یک روز گاه میشد 100 میلیون انفاقاتش بود، میگفت از یک مسیری از مسیری در آمده بود، ماهی 25 دام برام میارن، همونم که میارن بدم نمیاد، خوشحال میشن بود تا اون انفاقاتش رو حساب واجبش بود بسند، بدم نمیاد که اون 25 دام باز چیزی طب انسان برینه نهول خب بالخیر لشدید این. ولی خب وقتی حضرت میگن من یادم نیاد بهش بده کار باشن دیگه، باید خیلی واسته دیگه آنه گفت که خب حالا شما اصرار میفهمید پولی گرفت آمد قلم بگیره که خب یک طلب وصول شد، دید عجب اشتباهی کرده، بدهی پدرش بوده و از دمیر بدهی پدر بوده و از دمیر این عکس حالا تو ذهنش آمده بود دیگه، معلومه پولایی که گرفته بود و پولای بدهی پدرش رو همه رو برداشت و آمد خدمت حضرت گفت آقا ببخشید اشتباه شده، طلب شما بوده، این هم پولتون هم طلب شما از پدرم. حضرت یه تبسمی کردن فرمودن ما چیزی که داریم نمیگیریم مال خود باشه، مال خود میگیم یا امیرالمومنین، ما دیگه این روزا بیشتر به یاد شما هستیم، به حق پیغمبر اکرم، به حق حضرت زهرا، به حق عزیزانتون، به حق خودتون، به حق خدا بر شما یه نظر عنایتی که دستونه بگیرید، ما دیگه یه چیزی دیگه بشیم، خوب بشیم، براه بیاییم اونجور که شما دوست دارین اونجور را بشیم، به حق این عزیزان یک عنایت خاصی به همه ما و همه دوستانتون بفرمایید. علیان رب جان امام الانس والجن علی رب جان امام الانس والجن وسیع المصطفى قسیم النار و الجنن و سی المصطفی حقام قسیم النار و الجنن السلام عليك يا أمير المؤمنين يا أول مظلوم قد غصب حقاكم عرض کنیم آقا يا أمير المؤمنين ظلمی که به شما شد زمینه همه ظلمای بعدی شد، تا اونجا که عزیزانتون چه ستم ها که ندیدن، چه ابتلاعاتی که پیدا نکردن، بعضی میان زندان ها، بعضی در گرفتاری ها و ابتلاعات دیگر، اما همشون زبان حال و مقالشون این بوده که لا یوم که یوم که یا عبد الله یا یک مش زنا بچه ها میان خیمه تشنه نارد، دشمن آتشون کرده، عزیزانشون یکی بعد از دیگری میدان رفتن، به شهادت رسیدن، از اون ساعتهای سخت عاشورا ساعتی بود که آقا آمدن دم خیمه، لا اله الا الله، برای وداع با عزیزانشون دیگه معلومه چه میشود. زن ها بچه ها همه دور حضرت رو گرفتن، با هر کدام ودا میکنن باز دیگری که ودا کردن جلو میاد. حلقه عواطف نمیگذارد که حضرت بیرون بیاید، به خصوص نگاه کردن دیدن سکینه سخت پریشان است. عقده گلوشو گرفته، عشق از دیدگانش جاری عزیزم. با عشق دیدگانت قلبم آتش مزاید، لا تحرقی قلبی به دمک حسرتن، مادام من روحی جسمانی. خیلی دشوار بود اون سادا، لا تحرقی قلبی به دمک حسرتن، سیتول. عزیزم بعد از این گریه تو طولانی خواهد شد. لا اله الا الله. هر طور بود آقا به نسبتی آرامشون کردن، از خیمه بیرون آمدن، اینجور نوشتن، یه مقدار که رفتن بی بی ندونستن طاقت بیارن، پشت سر آقا حرکت کردن، مهلن مهلن.